الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله پنجم از مسائل فصل سوم شرایع که احکام و تجارت هست بود. بعضی از فروعش به عرض رسید، اما اون چی که الان به عنوان جمع‌بندی عرض می شود این است که اگر اجیر و هر متعهدی که عملی را پذیرفت در کار خود قاصر یا مقصر بود در اصل صنعت و یا در کار و اصل صنعت خود قاصر یا مقصر نبود ولی غفلتی کرد و از مورد تعهد تجاوز کرد و در اثر تجاوز از مورد تعهد آسیبی به اون مال رسید، در این دو فرض ضامن است. هم قاعده من اسلف مال غیرشان می شود، هم اون صحیح حلبیشان می شود. صحیح حلبی این است که کل اجیر که یعتل اجر لیصلح فیفسد علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن. پس در این دو قسمت حرفی نیست که ضامن است. برای اینکه مسئله دم مهم است و قتل چه عمدی چه شبه عمدی چه خطعی زمان آور است، روایاتی هم است که خون هیچ مسلمان هدر نیست، مسئله طبابت و درمان و امثال ذلک جدا بحث می شود، لذا حکم خاص خود را دارد. فعلا بحث در موارد اجاری است که در مال کسی، لباس کسی، خانه کسی، ملک کسی و مانند آن تصرف شده و ضایعه پیدا شد، نه در جان کسی. فعلا بحث در مال است نه در جان، چون یه فرع جدایی دارد. پس در دو صورت این شخص عامل ضامن است، هم قاعده من اسلف میگیرد، هم اون نص خاص به صحیح حلبی. فرع سوم این است که این شخص اجیر و صنعتگر در کار خود حاذق است، قصوری در اصل صنعت ندارد، یک، و از مقدار اجاره و مورد تعهدم تعدی نکرده است، دو، ولو غفلتن بر همون مقداری که تعهد سپرده است اقتصار کرد ولی اتفاقا فاسد در آمد. یعنی بنابود دیواری را برای صاحب کار بشیند با همین آجر، همون مساله ساختمانی که صاحب کار به او داده است، او هم یک معمار و بنای حاذقی است، در کار خود قاصر یا مقصر نیست اولا، و تعدی هم نکرده است که کم یا زیاد کند ثانیا، ولی اتفاقا این دیوار فرو ریخت، حالا یا زیر بناش کافی نبود و طرفین خبر نداشتن، یا این مصالح پوسیده بود طرفین اطلاع نداشتن، به هر وسیله بود او تخطی نکرده است. آیا اینجا هم من اسلف مال الغیر فهو له ضامن شان می شود یا نه؟ آیا صحیح حلبی که فرمود هر اجیری که برای اصلاح اجرت گرفته است و افساد کرده است او را شامل می شود یا نه؟ ظاهر فرمایش محقق در شرایع این است که شامل می شود، اما سخنان بزرگان دیگر تبکه دیگر است. مرحوم محقق در مسئله پنجم این چنین فرمود: اذا افسد صانع زمینه ولو کان حاذقا کل قصاره یحرق الصوب او یخرق اول حجام یجنی فی حجامته افل خطان یختنو فیسبقو موساهو. در این گونه از موارد که اون تیغ تعدی می کند مقدار زائد را قصد می کند، اون حرفی در اون نیست، اما اشکال در فرع بعدی است. همون به این که و کزل بیتار مثل ان یهی فعل الحافر او یفسده فیقتل او یجنی ما یدر رو دابه ولو احتاط وجتهد. این که فرمود گرچه احتیاط بکند و کوشش بکند، این دو فرض دارد. یه وقتی نه که احتیاط کرد، کوشش کرد، ولی از دستش در رفت، بازم ضامن است، چون داخل در قسم دوم است. یه وقتی اجتهاد کرد و کوشش کرد و از دستش هم در نرفت و از مورد اجاره تعدی نکرد، اتفاقا فاسد شد. این معلوم می شود که زمینه صالح نبود. تقصیر به یا قصور به فاعل و اجیر نیست، مال ضعف اون ماده قابلی است. این چه ضامن باشد؟ گرچه قاعده صحیحه حلبی شاید به اطلاق بگیرد، اما از این از موارد احتمال انصرافش است. اگر بگوییم مال مردم محترم است، خب از این طرف هم مال مردم محترم است، اجیر هم مالی دارد دیگر، چون او هیچ قصوری نکرده. صاحب کار مصالح معین را به او داده است، یا صاحب لباس پارچه معین را به خیاط داده است و به خیاط گفته است که با این وضع برش کن، او هم با این وضع برش کرد و فاسد در آمد و کوتاه در آمد. هیچ قصور یا تقصیری به خیاط یا به بنا مستند نیست. اصلاح که نمیگیرد، چون بنا قرار در این گونه از موارد نیست. گرچه ممکن است اصلاح صحیح حلبی بگیرد، اما خوب منصرف است. صرف این که در اطلاق ای آمد است که هر اجیری که اجرت گرفته است که اصلاح کند ولی افساد کرده است ضامن است، این گونه از موارد شامل می شود یا از این موارد مستثنا است. ظاهرش آن است که فافسد نف فسد از صوب و مانند آن. فساد باید به اجیر اسناد داده می شود، او یا با قصور اوست یا با تقصیر اوست یا به غفلت او. اگر به هیچ کدام از این انهای مفروضه، فعل به اجیر استناد پیدا نکرد، در اثر عدم قابلیت اون پارچه این فساد رخ داد، چرا او ضامن باشد؟ پس اینی که محقق در شرف همود ولو احتاط وجسهد، یعنی اگر احتیاط کرد و اجتهاد کرد، معذالک از دستش غفلتن در رفت، حق باشون است. اما اگر منظوری است که بانک احتیاط کرد، به اجتهاد کرد، در همون مدار اجاره به تعهد خود عمل کرد، ولی در اثر عدم قابلیت اون پارچه فساد پدید آمد، بازم خیاط ضامن باشد، این بعید است. اگر بگیم در مال باید احتیاط کرد، خب مال خیاط هم مال است دیگه. چرا صاحب مال مالش محترم باشد ولی خیاط مالش محترم نباشد؟ این فروز مال مسائل مالی. اما مقام دوم بحث مربوط به جان است. حالا یا جان یا طرف، که خود نفس یا طرف. در لذا تو این کتاب های فقهی مسئله طبیب و امثال طبیب را جدای از خیاط و بنا و همزاد دار کنند، چون جو مسئله جان مطرح است. یه وقت است که طبیب کتاب طب نوشته، این تتببهی که در روایت سکونی دارد حالا میخونیم نظیر تفقه. یک کسی فقیه هست کتاب علمی مینویسد، این خارج از بحث است، اون کار اجرایی ندارد. که اون طبیبی که کتاب علمی نوشته است گفت فلون دارو برای فلون بیماری خوب است، او یه قانون کلی رو بیان کرده، او اصلا کار اجرایی ندارد، مباشر نیست. اگر کسی به استناد کتاب علمی یک طبیب شروع به درمان کرده است و آسیب دید، خود ضامن است. پس این گونه از موارد مستثناست. این سخن از اجاره نیست، سخن از مباشرت نیست و مانند، تا قاعده معتلف بگیرد یا صحیح حلبی بگیرد. پس کسی که یک کتاب علمی در طب نوشت، این مستثناست. یا طبیب هست در محکمه نشسته ولی امر نکرده، دستورم نداده، خودش هم اتاق عمل ندارد که مباشر باشد، نه مباشر است من آمر. کسی رفته گفته من فرون بیماری رو دارم، ایشون گفت من اگر بودم از فرون دوا استفاده میکردم، امر نکرده، فقط وصف حال خود را بیان کرده. یا به صورت قاعده کلی گفت برای فلون بیماری فلون دارو خوب است، کاری به این شخص نداشت و اختیار را به دست خود شخص گذاشت. یا گفت که اگر شما فلون دارو را مصرف بکنی برای شما خوب است، نه مباشرتی کرد که در اتاق عمل او را عمل کند، نه فرمان داد. در این گونه از موارد یا اصلا استناد نیست یا استناد اونقدر ضعیف است که هم مشمول قاعده اتلاف نخواهد بود، هم مشمول صحیح حلبی نخواهد شد. پس اگه کتاب علمی نوشت یا شرح حال خود را گفت یا وصف کرد یا به عنوان اینکه اگر این دارو را مصرف بکنی خوب است، در هیچ گونه از موارد یا اصلا در این موارد یا اصلا استناد نیست یا فی غایه ضعف است. انما الکرم در اون جایی که فعل به طبیب استناد داشته باشد یا به این است که مباشر است، مثل اینکه در اتاق عمل طبیب مباشر است به جراحی میکند، یا نه مباشر نیست ولی آمر است و دیگری که در اتاق عمل او تزریق میکند یا عمل میکند به فرمان اوست، خود این مباشر هیچ قدرتی ندارد، فقط دستور این آمر را انجام میدهد، مشاور او نیست بلکه مأمور اوست. این که مباشر عمل است، مأمور این طبیب است، نه مشاور او یا دستیار او و مانند آن. طوریست که سبب اغوای از مباشر باشد، یعنی او فرمان میدهد، کسی هم که در محکمه او کار میکند تزریق میکند یا به دستور او پانسمان میکند یا به دستور او قطع و وصل میکند و مانند آن، که تمام این کار به اون طبیب استناد دارد چون او آمر است، نه اینکه به دو نفرشون یا به این سبب استناد داشته باشد. اگر به مباشر استناد داشته باشد فی غایت ضعف است. در این دو فرض استناد این درمان به اون طبیب قوی است، در صورت مباشرت که روشن است، در صورت آمر بودنم که چون سبب اغواست در این قسمت ها به او استناد دارد. اگر چنون چه خطایی پیدا شد و این بیمار مرد، در هر صورتی که در مقام اول بحث شد و گفته شد دو صورت زمان آور است، یک صورت زمان آور نیست یا محل تنبل است، اینجا هر سه صورت زمان آور است. صورتی که او قصور داشته باشد در صنعت طب ضامن است، یا قصور و تقصیر در اصل صنعت ندارد ولی اشتباه کرده است، دستش تعدی کرده است، بیش از اون مقداری که باید در جراحی ببرد برید، بازم ضامن است. فرض سوم این است که نه در صنعت خود قصور یا تقصیری دارد بلکه پزشک حاذق و متخصص است، نه در اون مقداری که تشخیص داده است از اون مقدار تعدی کرده است، همون مقدار جراحی شده است، منتها در تشخیص او بعد تشخیص داد، او بازم ضامن است. اینجا که نظیر مساله ساختمان نیست که شخص در اختیار او قرار بده، شخص خود را در اختیار تشخیص طبیب قرار میدهد، تشخیص به عهده اوست. حالا اگر فرض کردیم تشخیص به عهده او نبود، به یک کسی گفتن شما باید این رو جراحی بکنید و او جراحی کرد و این شخص مرد، در مسئله قتل خطا این حکم هست که فعلی اگر چونکه به فاعل اسناد داشت و فاعل در اصل این فعل آمد بود ولی مطمئن بود که این کشنده نیست و ضرر ندارد بلکه سودمنده است، چون فعل فعلوس قتل خطایی است. اینجا طبیب خطاً قاتل هست، نه عمد است نه شبه عمد، باید دیه بپردازد. از اون طرف نصوصی هست که لا یتلو دم امرئ مسلم، یتلو یعنی لا یبتلو، خون مرد مسلمان باطل و هدر نیست. از این طرف هم هست که طبیب ضامن است به روکان حاذق. قتل خطعی هم در این گونه از موارد هست، پس خون هدر نیست، به این طبیب هم استناد دارد، پس او ضامن است. ولو واقعا این شخص شایسته برای این عمل نبود، نظیر پارچه، پارچه‌ای که قابل برای عمل نی برای دخت دوز نیست چون کهنه و فرسوده است، اگر خیاط برش کرد و فاسد در آمد، در اون مقام اول گفته شد بعید از خیاط ضامن باشد. اما اگر کسی در اثر بعضی از بیماری های مکتوم صالح برای عمل نبود، به هیچ کسی نمیدانست، به طبیب هم نمیدانست. طبیب حاذق برابر تشخیص متعارف تشخیص داد که با دور عمل کرد، عمل کرد و در حین عمل مرد، جوز آمین است. قتل قتل خطعی است، هم خون مرد مسلمان هدر نیست و هم فعل بو اسناد دارد به عنوان قتل خطع. اگر فاصله هم باشه کافی است، چون اگر شخص در حال مرگ هست بعد معلوم شد این که این عمل طبیب هیچ اثر نداشت، این فعل بو استناد ندارد. بله خب ولو یک دقیقه، بله بله زنگ بزن میشه، چون بو اسناد دارد بروی در مدت کوتاه، چون اون منتها دو روز بعد میمو، سه روز بعد میمو، چون فرق بین قصر و طول مدت نیست، هر کسی میمیرد برو بعد از چند سال، ولو بعد چند سال میمیرد، در کوتاهی مدت یا طولانی بودن مدت تفاوتی نیست. باشه در دراز مدت کشنده است، ولی این شخص میمیره با همین مرض در دراز مدت، یا مثلا برای دیگه تصحیح در قتل است دیگه. چرا تصحیح در قتل است؟ ولو بس 10 سال دیگه، ولی این دو روزه کشت، بالاخره به استناد دارد. چون مسئله خون نظیر مسئله لباس و امثال لباس نیست، لذا فرض سوم این مقام دوم با فرض سوم مقام اول فرق میکنه. و اگر این حکم در خصوص مال بود، ما میتوانستیم به خون تعدی بکنیم از باب اولویت. اگر مثلا میگفتن در مال ضامن است، انسان میتواند به خون تعدی بکنه از باب اولویت، ولی چون این دلیل زمان در باره خون است، نمیشود تعدی کرد به مال از باب اولویت. بگیم حالا که در خون ضامن است، پس در مال هم ضامن باشد، این که وجهی ندارد. حالا مقام ثالث بحث این راه برای اولویت یابی هست. خب پس تا کنون دو مقام بحث شد. مقام اول درباره امور مالی است که 3 فرض داشت، 2 فرضش مورد زمان، 1 فرضش مشکوک و عدم زمان، و اگه شک کردیم اصل براءت است، هم قاعده مطلف نمیگیره، هم نصیحه حلبی منصرف است، و اگر هم شک کردیم نوبت به اصل براءت میرسد. بله تلف باشه که ضامن نیست که، بله دیگه، بله تلف، بله. و مقام ثانی 3 فرض داشت که هر 3 فرضش مشمول زمان هست، هم یا من اطلف میگرد یا اون صحیح علوی میگرد، و از طرفی هم خون مرد مسلمان هدر نیست. اما مقام ثالث بحث، مقام ثالث بحث این است که اگر صاحب کار کاری را که به اجیر واگذار میکند، اجیر قبلا بگوید من مسئول نیستم اگر تلف شد، تبرئه بکند خود را، اخذ براءت بکند که اگر یه وقتی تلف شد من مسئول نیستم، ضامن نیستم، قصور یا تقصیری در حذاقت او نیست، در رشته خود حاذق است و متخصص. گذشته از اینکه در رشته خود متخصص است، در متن عمل هم احتیاط کرد و اجتهاد کرد، به تعبیر مرحوم محقق تقصیر نکرد است، ولی اتفاقا فاسد شد. ایشون براءت گرفت، گفت اگر تلف شد یا بیماری علاج پذیر نبود یا بدتر شد، من ضامن نیستم. در این گونه از موارد آیا اخذ براءت کافیست برای رفع زمان یا نه؟ چون در مقام ثانی ثابت شد که در هر 3 فرض طبیب ضامن است، آیا با تبری و اخذ براءت میتواند جلوی زمان رو بگیرد یا نه؟ اینجا گاهی از نظر قاعده محل بحث است، گاهی از نظر نصوص. از نظر قاعده بیان مرحوم شمس رضوان الله علیه دارد و این است که انسان مگر میتواند خود را در اختیار طبیب قرار بدهد، بگوید کاری بکن ولو من بمیرم، یا کاری کن ولو من ناقص العضو بشوم، همونطوری که خود حق انتحار ندارد یا خود حق نقص عضو ندارد که عضو خود را ناقص کند یا جان خود را از بین ببرد، حق اذن به غیرم ندارد. انسان که مالک جان خود نیست یا مالک اعضای خود نیست در زمان حیات تا خودش از بین ببرد یا عضوی از اعضاش ناقص کند، پس بنابراین این اذن اثری ندارد. از میداد که پیدا کردن بسیار خوب، اگر چنون چه بسیار خوب، بله، یه وقت است که دیه باید بپردازد، دیه را ورثه اسقاط میکنن، این مسئله دیگه است. یه وقت است میخوام بگیم اصلا با اخذ براءت چیزی در عهده طبیب نمی آید، طبیب مسئول نیست. بله بسیار خوب، اما اصلش مال ورثه، اگر وصیت کرده باشد ثلث میبرد، اما اگر وصیت نکرد کل مال مال ورثه است. و اگر چون که اخذ براءت کرد، معناش این است که دیه را اسقاط کرده است، سقوط بعد ثبوت است، یا معناش این است که اصلا چیزی بر عهده طبیب نیست. اگر چنون چه اخذ براءت از باب اسقاط بعد از اثبات باشد، چون میت شخص بیش از ثلث حق ندارد و دو ثلث ورثه باز حق دارد، چگونه یک کسی که به محکمه طبیب می رود و تعهد می سپارد که اگر من مردم یا آسیبی دیدم شما ضامن نیستید، این تعهد ممضاست؟ این یعنی چه؟ اولا شخص حق نداره این کار را بکنه، ثانیاً اگر این کار را کرد بر فرض به اسقاط بعد از اثبات برگردد، اون ثلث دیه حق دارد، بقیه سهم ورثه است. و همچنین درباره امضای ولی، اگر این بیمار کودک بود، مگر ولی حق دارد و اجازه دارد که به پزشک بگوید این کودک را عمل بکن ولو بمیرد یا ناقص العضو بشود؟ حدود ولایت ولی مشخص هست در مورد قبطه مولا علیه، اونجا که به زیان مولا علیه هست که ولایت نیست. هیچ ولی حق ندارد که درباره جان کودک تصمیم بگیرد یا درباره عضو کودک تصمیم بگیرد، نه در قصاص نفس نه در قصاص طرف. حالا اگر چون که حقی ثابت شده است، ولی میتواند حق خود را اسقاط بکند. ولی در طبابت یک حکم است، ولی در بیطار حکم دیگر دارد، ولی در دامپزشک همون صاحب اسب است، همون صاحب دام است دیگر، فرق نمی کند. در مسئله بیطار میفته به مقام اول، چون مال است، او خارج از بحث است، چون بیطار کاری انجام میداد که خیاط و بزاز و بنا هم کار بکنند، چون درباره مال کار میکنند دیگر. حالا حفظ نفس محترم درباره اونها هم هست یا نه، مسئله دیگه است، ولی جنبه مالی دارد. بالاخره دام پزشک، پزشک دام است، دام هم مال است، مالک او ولی اوست. مسئله بیطار میفته تو مقام اول بحث، نظیر خیاط و بنا و بزاز امثال ذلک. اما مسئله طب میفته مقام ثانی بحث، که بحثش جداست. خب الان که ما در مقام ثالث بحث هستیم، این که فرمودن اگر چون چه طبیب اخذ براءت کرد و نقصی وارد شد ضامن نیست، این رو چه قاعده است؟ قاعده که نمیگیره،
اثبات بعد از اثبات نباشه.
خب
حدود اثبات دفع نره.
بسیار خوب،
اول بری چیزی تو ذهنت نیاد.
نیاد، خب این حق رو دارد. چرا؟ اگر چنون که مسئله مال باشد، انسان میتواند بگوید این مال رو شما انجام بدید، اگر چنون که هم تلف شده است من باید، نه اون خسارت را میپردازد. یک حکم تکلیفی است، یک حکم وضعی. درباره حکم تکلیفی، همونطوری که انسان خودش حق دارد مال خود را سلب مالکیت بکند، الغای مالکیت بکند، حرمت مالش از بین ببرد، حالا مسئله اسراف چیز دیگه است، همون حق را میتواند به خیاط و بزاز منتقل کند. ولی درباره جان، درباره نفس یا طرف، همونطوری که نمیتواند خودش از بین ببرد انتحار کند یا عضو خودش ناقص کند، همچین حق ندارد به طبیب اجازه بدهد که مرا از بین ببر یا عضو من ناقص کن. چرا؟ بله.
ولی بحث در اینه که حالا شما نهایت کوشش رو بکنید.
بله.
مقام اصلاح هم هستید. حالا اگر آمد در ضمن این کوشش و اجتهاد شما یک افسانه پیش
ضرری به من رسوندی، بله.
این ضرر به وضعیت شده که باید خسارت بپردازید.
نه. اصل کار را، اصل کار را ما باید در اختیار این شخص قرار بدیم، بعد بگیم اجازه دادیم. اصل این کار در اختیار کسی نیست. انسان مالک جان خود نیست، نه مالک جان خود هست نه مالک اعضای خود در زمان حیات. چون مالک نیست، اجازه او هم نافذ نیست در صورتی که به ضرر برسد. اجازه اصلاح که خوب است، موظف هم هست. بله، فاسد شد، بله، بسیار خوب. حالا این همین که فاسد شده است، اجازه شخص در منطقه فساد هیچ نفوذی نداره. اصلاح نه تنها جایز است بلکه واجب است. انسان خودش حفظ بکند، حفظ نفس واجب است. حتی درباره دیگران گفتن که حفظ نفس با حفظ نفس غیر واجب است، چه رسد به خود آدم. خب کسی که بیمار شد بر او واجب است که به طبیب مراجعه کند، برای اینکه حفظ نفس خود واجب است. از اون طرف اسلاف حرام، از اون طرف حفظ نفس واجب. کارهایی که انجام میداد که به حفظ و اصلاح برمیگردد نه تنها جایز است بلکه واجب. اما کاری که به فساد و افساد برمیگردد در اختیار کسی نیست تا اجازه بدهد و ذمه طبیب را تبرئه کند، پس قاعده موافق نیست. بیایم به سراغ نصوص خاصه. اگر از نظر قاعده بگیم شاید حق بر ما شما سرزبان داری باشه، اما اگر از نظر نصوص خاصه بگیم، بیایم که نصوص خاصه یک تعبدی رو در خصوص براءت اخذ کرده است. فرمود اگر کسی تبری کرده است و اخذ براءت کرده است دیگه ضامن نیست. اون روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد 19 وسائل در ابواب موجبات زمان باب 24 ذکر کرده است. این بحثای مقدار در کتاب اجاره است که صحیح حلبی و امثال اون بود که قبلا خونده شد. یه مقدار در جلد 19 وسائل است، باب موجبات زمان است که کار به اجاره ندارد. در باب 24 دو تا حدیث است. ایشی که مرحوم کلین رضوان داره، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی. نوفلی و سکونی رو خب ادعی امضا نکردن، صحیح نکردن، ولی سکونی رو گفته مرحوم شیخ طوسی در عده تصحیح کرده است و او رو معتبر دانست، روایت او هم معتبر هست. نوفلی هم از اون جهت که در اسناد کامل و زیاره قرار گرفته است معتبر. از این جهت بین روایت اصحاب عمل هم کردن. خب ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولیه. منظور از این تتبب نظیر تفقه و مانند اون نیست که کسی کتاب فقهی تدوین میکنه یا کتاب طبی تدوین میکنه، چون اون به قرینه او تبیتر و امثال ذلک ناظر به طبیب مباشر است، نه طبیبی که مدون کتاب طب است. اون خارج از بحث است. من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراءة من ولی اون شی شخص یا شی. اگر بیتار است از ولی اون دام که صاحب مال است، اگر طبیب است از ولی اون بیمار. حالا ولی بیمار، بیمار اگر کودک باشد ولی او، و اگر خودش بالغ باشد از خود او. و الا فهو له زامن. خب اگر اخذ براءت نکرد فهو له زامن، هر سه فرضش رو میگیرد، قصور یا تقصیری در اصل صنعت کرده باشد، یا قصور و تقصیری در هنگام اجرا کرده باشد، این دو فرض یک میگیرد، یا اگر نه در صنعت و حرفه قاصر و مقصر بود، نه در اجرا قاصر و مقصر بود، ولی مورد قابل نبود و در نتیجه تلفی پیش آمد، این شخص ضامن است. هم اون سیای حلبی به اطلاق میگیرد، هم این روایت سکونی به اطلاق میگیرد، به لاف هو ضامن. عمده صدر بحث است. فرمود به این که اگر کسی این کار را کرده اخذ براءت بکند. این که میبینید فعلا در اتاق عمل از دیر زمان هم رسم بود که تعهد میگیرن از ولی بیمار یا از خود بیمار که اگر بیمار آسیبی دید پزشک معالج مسئول نباشد. همین است. با این نص خاص مشکل حل میشه. یه تعبدی است که اخذ براءت میکند. حالا یا نظیر سقوط قبل بعد از ثبوت است، یا اگر چنون که شارع مقدس زمان را تثبیت کرده است، در این گونه از موارد فرمود زمان نمی آید، برای اینکه راه علاج بسته است. اگر کسی شرعا ضامن باشد ولو اشتباه هم کرده باشد، خب کسی اگر طبیب متشرع باشد است این کار نمی زند دیگر، چون طب که نظیر مسئله ریاضی 100% نیست. طب جزء علوم تجربی است که با زنون همراه است، یعنی با 60%، 70%، 80% تمام علل و عوامل بیماری کشف شده باشد، تمام راه‌های درمان روشن شده باشد که نیست، نوعاً با مزنه عمل میشه. حالا که با مزنه عمل میشه، احیاناً احتمال غفلت و خطا هم هست. اگر این که این باشد حتماً طبیب ضامن باشد، خب کسی که متشرع است هم این کار نمیده، و این نشانه آن است که دیگر این پیشرفت نخواهد کرد. برای اینکه علم علم ظنی، هر علم ظنی هم احتمال خطا و خلاف در خلافش است، اومد شارع هم تضمین کرده باشد. این است که همون شریعت سمحه سهله فرمود در صورتی که او قصور یا تقصیری در اصل حرف نداشت، یک، قصور یا تقصیری در اجرا نکرده است، دو، اگر چنون که صدفتن و اتفاقاً صدمه بر جان یا عضو کسی وارد شد، با اخذ براءت این شخص تبرئه است. روایت دوم همین باب، مرحوم کلین رضوان الله عن السفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام زمن خطانن قطع حشفت غلامین. خب این نقص عضو است. حالا این که زمنه خودش فعل است، فعل اطلاق ندارد، منتها بیان امامش ششم سلام الله علیه یه قاعده کلی است. بیان ذالک این است که یه وقتی یه قضیه اتفاق افتاده، یه خطانی خسنه‌ای کرده و مقداری بریده است اون مقدار زائد را، حضرت فرمون اینجا زامنی. خب فعل غیر از زمان فعل جمله که زبانی ندارد که. حالا اون در حرفش قاصر بود، مقصر بود، احتیاط کرد، اجتهاد کرد، غفلت کرد، نکرد، چی جور شد؟ اون که فعل اطلاق ندارد که. یه قضیه است آمدن در محکمه حضرت، حضرت هم باب تو زامنی. عمد بیان قول امام ششم سلام الله علیه است که حضرت این رو به عنوان یه اصل نقل کرده که فهمود زم منه. اگه این روی تاریخ نگار نقل میکرد میگفتیم قضیتون فی واقعته، اما معصوم دارد نقل میکند. میفرماد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه زم منه خطانن که در هنگام خطنه کردن اون آلت قطاعه مقدار تعدی کرده است. خب این اطلاق دارد دیگه، نفرمود در چه موردی. از اون جهت که هر سه حالت را، هر سه فرض را میگیرد، و از اون جهتی که چه اخذ براءت کرده باشد چه اخذ براءت نکرده باشد، این مقید است به حدیث اول که اگر اخذ براءت کرده است تبری براءت حاصل میشود، و اما از اون جهت هر سه فرض را میگیرد، یعنی چه قصور یا تقصیر در اصل حرفه، چه قصور یا تقصیر در اصل اجرا، یا اینکه نه تقصیر و قصور در صنعت، نه تقصیر و قصور در اجراست، بلکه صدفتاً اینجور شده است. خب این ضامن از چی کرده؟ بنابراین اینی که مرحوم محقق در شرایط فرمود ولو احتاط وجتهد، در خصوص دما درست است، یعنی درباره جان و عضو درست است، اما درباره مال بعید درست باشد. هم قاعده بعید است که شان بشود و هم احتمال انصراف صحیح حلبی هست. میماند مسئله دیگر و اون این که اگر مال در تحت ید عجیل طرف بشود، نه اینکه عجیل کاری میکند. قبل از این که به این مسئله بعدی برسیم، این است که بعضی از اجیرها کاری روی عین نمی کنند. چون کاری روی عین نمی کنند، مثل آن است که اینها ودعی باشند. بیان و زالش این است که یه وقتی به اجیر لباس رو میدن خیاط، بعد خیاط همونطوری که از مال خود، از مغازه خود مراقبت میکند، از مال مشتری ها هم مراقبت کرده است، یا آتش سوزی اتفاق افتاده همش سوخت. که این مسئله بعدی است که مال در دست خیاط تلف شده است، نه در خیاطت او بلکه لعافت اخرى. که مسئله بعدی است. یه وقت است که نه، در حین دخت و دوز آسیب دید، که مسئله قبلی بود که تمام شد بسش. بعضی از اجیرها کار اونها به منزله مسئله دوم است، نظیر باربران که وسیله نقلی دارن، این ملاها ها مکاری ها، اینا رو این دخل و تصرف ندارن، اینا امینن بار کردن دارن میبرن، یه کامیونس بار کرده داره میبره. اگر چنون که این بار آسیب دید بدون اینکه به رانندگی او استناد داشته باشد، اینجا پارک کرده کاملا بعد آسیب دید، اینجا ضامن نیست. اما یه وقت اصلا در اثر رانندگی غفلتی کرده است، رعایت نکرده است، اونجا هم سه فرض دارد. حالا یا در فن خود قصور یا تقصیری کرد، یا در حین اجرا قصور و تقصیری کرد، در این دو فرض ضامن هست. اینی که مرحوم محقق مسئله ملاح و مکاری را جدای از اونها ذکر سرش این است، فرمود اما لو تلف فی ید ثانی، لا به سببی، که مسئله ثانی است که بعداً باید مطرح بکنیم، یعنی این لباس در مغازه خیاط تلف شده است، دزد برده، نه در حین خیاطت آسیب دیده، در مغازه او بود، آتش سوزی رو سوزند، که مسئله ثانی است. فرمود اما لو تلف فی ید ثانی لا به سببی من غیر تفریط ولا تعدن لم یزمن علی الاثر و کزل ملاح و المکاری، که ملاح و مکاری را در ضمن مسئله دوم ذکر کرده است، نه در ضمن مسئله اول. ملاح و مکاری مثل خیاط و بنا نیستن، مثل طبیب نیستن. این را باید باز کرد که در بعضی از صور نظیر خیاط و بنا هستن، در بعضی از صور نه، نظیر همون خیاطی است که مال در اتاق مغازش بوده و آتش‌سوزی شده. الحمدلله.